آقای فرهاد، تکلیف ما ایرانی ها در قبال فلسطین چیه؟ والا ما ایرانی ها هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. فلسطین که غزه محاصره است، هیچ کسی نمیتونه بره اونجا. بنابراین ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اگرم بخواین پول جمع بکنیم بفرسین که بر اونا غذا ببرن، کجا میتونید بفرستید؟ کی میتونه غذا ببره براشون؟ یعنی این که عرض کردم بن‌بسته، یعنی همه راه رو بستن. ما جز این که خودمون یک شناخت درستی پیدا بکنیم، حالا بعدها اگر مثلا صلحی شد و امکان پذیر بود، چون اونجا دیگه انقدر خرابه شد و مردمش انقدر احتیاج دارن، چون همه خونه ها از بین رفته، حالا بعدها اگر شد صلحی برقرار شد و امکانی وجود داشت، خب بالاخره انسانن، علاوه بر این که مسلمونن، انسان هستن، کسی کمکی از دستش برمیاد. حداقلش اینه که آدم خودش بفهمه که چی داره میگذره و بعدم این آگاهی رو به دیگران منتقل بکنه. متاسفانه ما چون از فیلتر حاکمان خودمون داریم قضاوت میکنیم، چون اونها رو در واقع دیکتاتور مستبد میدونیم و اونها هم با غزه دارن حمایت میکنن، ناخودآگاه این داوری رو به اونها تسلی داریم میدیم. ولی آدم بتونه تفکیک رو جدا بکنه، اونها که کمک میگیرن چه گناهی دارن؟ کسی که دارن میکشنش بیاد نپذیره کمک جای دیگر رو. اونا که دستور بگیر از حکومت ما نیستن، استفاده میکنن، از مصر کمک میگیرن، از قطر میگیرن، از ایران میگیرن، از خیلی جایی که ما نمیدونیم دارن میگیرن اونا، برای که بمونن. چون همه دنیا دارن، همه دنیای قدرت غرب دارن علیهشون تلاش میکنن دیگه. اونا از این جهت مقصر نیستن که چرا کمک میگیرن. اصلا اطلاعی هم ندارن از جریانات داخلی ما. چه اطلاعی اونا دارن؟ چرا انتظار داریم که اونا مطلع باشن که ارتباط بین حاکمان ما با اکثریت ملت چی هستش؟ اونا یه بیرون قضیه رو میبینن، انقدر گرفتار مسائل خودشون هستن که این تحلیل های سیاسی رو ندارن، اصلا دلیل نداره که بدونن اونا. مگه ما میدونیم راجع به کشورهای دیگه جهان رو؟ اگه کشوری بیاد به ما کمک کنه میگیم نه ما نمیگیریم، چون شما مثلا با گروه های داخل خودتون روابط مثلا عادلانه ندارین. معمولا دولت ها کاری ندارن حالا یک کشوری دست دوستی بهشون دراز میکنه، برای هر کشوری دولت اون کشور نماینده اون مردمه. اونا یه مسئولیتی ندارن. مگه خیلی از جمعیت مردم ایران مگه این آگاهی رو دارن که انتظار داریم دیگران داشته باشن؟ اونا هم به هر حال چون پول بهشون میدن و به هر حال جوری نشون میدن که نماینده واقعی ملت تر هستن، خب اونا پولو دارن میگیرن. بله، در حال سوال بعدی، کدام مشکل و نارسایی عمده تر و بنیادی تر جامعه اخیر و حال حاضر ایران و شاید منطقه باشد؟ دموکراسی یا ادب؟ نمیدونم حالا ادب رو به چه معنا میگیرید. ادب میتونه خیلی ادب، اخلاق، صبر، معرفت، مهر، بلاغت همراه با سادگی، افتادگی، فروتنی و غیره. ولی ادب رو به همین معنا اگر بگیرید، مسلما این عمده تره، بنیادی تره. عرض کردم تا یه ملتی نفسانیاتش که شامل همینه، اخلاق، صبر، معرفت، مهر، بلاغت، افتادگی، فروتنی، شخصیت انسان همینه دیگه، تا یه ملتی خودشو تغییر نده خب تغییری انجام نمیشه. ولی همون داستان مرغ و تخم مرغه که کدوم اوله، مرغ اوله یا تخم مرغ اوله؟ خب حال ملت میخواد که به این ادب برسه. وقتی حاکمان که فرهنگ مملکت دست اوناست، بعد از انقلاب دست خودشون بوده، عوض کردن، همه چی دست اوناست، رادیو، تلویزیون، چی مردم رو اصلاح میکنه؟ آیا ممکنه وقتی که تمام رسانه های جمعی، روزنامه ها، تلویزیون، همه چی دست خودشونه، 47 سال دست خودشون بوده، خب خب اینا داره فرهنگ جامعه رو میسازه. بنابراین تا آزادی نباشه، عدالت نباشه، این تغییرات هم نمیشه، حاصل نمیشه. میگه الناسو علا دین ملوکه، مردم به دین کسانی که حکومت میکنن در میان. تعداد بسیار بسیار قلیلی هن که از نور آب و زندگی خودشون میگذرن، انتقاد میکنن، میان تو خیابون، کف خیابون اعتراض میکنن، میرن تو زندانا. اکثریت مردم میخوان زندگیشون رو داشته باشن، دنبال کار کسب خودشون هستن، زن و بچه دارن، نمیتونن، میترسن. همیشه روشن فکران قلیلن. بنابراین درست اصل و اساس نفسانیات یه ملته، ولی این نفسانیات تا آزادی نباشه به جایی نمیرسه. جامعه موقعی که آزاد باشه، آزاده فکر باشه، برخورد به وجود میاد، همه حرفشونو میزنن، نشریات مختلف خواهد بود، کتابا چاپ میشه، جامعه رشد میکنه. به هر حال این مشکلاتو داره، این دوتا با همه عرض کردم، مثل همون مرغ و تخم مرغ قضیه، که هم باید شروع کرد به خودسازی های بنیادین، اخلاقیات و شخصیت ملت رو بالا برد، و هم به موازاتش برای آزادی، برای عدالت تلاش کرد. آقای پارسا، کشوری که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، بعد کشوری خواهان محو شده، آیا به مردم فلسطین کمکی خواهد شد؟ بله دیگه، بس همینه که سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. از کی؟ خیلی وقته. حالا هم که 3 تا کشور دیگه آمدن تأکید کردن روی این، ولی اسرائیل میخواد محوش بکنه. چون منافع ابرقدرت ها در میون هستش. امریکا چرا داره از اسرائیل حمایت میکنه؟ مگه اسرائیل چقدر جمعیتش؟ یه طرف تمام کشورهای عربی و مسلمان هست، تمام منطقه است، ولی تمام اصلا نیروهای دریایی و نمیدونم زیر دریایی های اتمی و نمیدونم همه این چیزا آمده تو این منطقه، برای چی؟ چرا میخوان حفظ بکنن؟ یک نوع در واقع نگهبان اونجا، نگهبان منافع غرب. سخنرانی نتانیاهو رو توی کنگره امریکا حتما خوندین، میگه شما به ما احتیاج دارین، ما حافظ منافع شما هستیم. مردم اونجا پرچم شما رو آتیش میزنن، با شما مخالفن، شما باید به ما پول بدین که محافظ منافع غرب باشیم. یعنی مسئله سلطه‌گری امریکاست در جهان. الان من رقمش یادم نیست، 2300 تا پایگاه نظامی تو منطقه کل، یعنی تو دنیا داره امریکا، تو همه اون کشورها داره. بنابراین منافعش رو حفظ میکنم، طور که اسرائیل و ایران قبل از انقلاب هم حافظ منافع امریکا بود دیگه، یعنی جز اقمار وابسته به امریکا. دفعه پیش توضیح دادم که محرکت مارکسیستی توی عمان رو امریکا با خرج ایران از بین برد، یعنی ایران حمله کرد. دفعه گذشته مفصل توضیح دادم که حدود 115 نفر ایران کشته داد، 700-800 نفرم مجروح شدن، و نمیدونم 1 میلیارد دلار چقدر اون موقع هزینه این جنگ برای ایران شد، ولی به ما ارتباط اصلا به ما ارتباط نداشت، همش با هواپیمای F-14 امریکا و هوورکرافت و نمیدونم این هلیکوپترهای شنوک، اینا رو همه رو ارتش ایران فرستاد و دولت ایران هم خبر نداشت. یعنی در واقع اسرائیل حافظ منافع غرب، این پتانسیل اتحاد کشورهای اسلامی چون همیشه وجود داره. یعنی بعد از جنگ جهانی اول وقتی که امپراتوری عثمانی، امپراتوری اسلامی عثمانی شکست خورد از انگلیس و فرانسه و روس، خب دیگه تجزیه شد دیگه، کشورهای فعلی اسلامی اینا همه یکی بودن، تیکه تیکشون کردن. ولی چون این امکان وجود داره که اینا متحد بشن با هم، چون هم نفت دارن هم گاز دارن، حتی ایران که تازه نسبت به اونا چیزی نداره، چهارمین کشور دنیاست ایران از نظر ثروت طبیعی. خیلی عجیبه ایران چهارمین کشور دنیا از نظر ثروت طبیعت. ایران مگه چقدره؟ اولی مثلا امریکاست، دومی مثل این که چینه، بعد من برزیله، کشور فوق العاده وسیع، ولی انقدر غنی خاک ایران، نفت و گاز و معادن دیگه. خب اینا نمیخوان این ثروت ها کشور مستقلی روپای خودش باشه، رقابت دیگه، تو جهان رقابته، روسا از اون طرف، چین از این طرف، امریکا هم از همین طرف، ابرقدرت هم میخوان همه جا رو بخورن دیگه. خب حالا این حکومت های کوچیکه که چه نوع سیاستی داشته باشن که نه با کلوخ انداز بخوان بجنگن که در معرض آماجش باشن، نه تسلیم بشن. سیاستی که دکتر مصدق داشت سیاست موازنه منفی، نه به بلوک شرق امتیاز میدیم نه به غرب، چون به هر کدوم بدیم اونا هم میخوان بگیرن، ما موازنه نه به این میدیم نه به اون، مستقل میخوایم بشیم. ناراضی نباشن که ما به این ور تکیه کردیم، هر کشوری به یکی از اینا تکیه کنه اونوری باش بد میشه دیگه، ولی این وسط آدم بتونه مستقل باشه، با کسی نجنگه، کار خودشه بکنه، شروع کنه نظر اقتصادش، نمیدونم علمش، تمام زمینه های رشد توسعه خودش رو اونو پیش ببره. ولی ما خواستیم بجنگیم با امریکا و با اسرائیل نابود بکنیم اینا رو، خب گرفتار این دردسرام شدیم دیگه. آقای هدایت الله، راه متحد شدن مسلمانان در این زمان چیست در حالی که دیدگاه و برداشت ها از دین هیچگاه یکی نبوده؟ بله مشکلم همینه، چون اختلاف وجود داره، اختلاف 72 فرقه وجود داره. اصلا مسلمان ما اسممون مسلمانه، خیلی کم به قرآن و سنت پیامبر عمل میکنیم یا آگاه هستیم. موقعی وحدت به وجود میاد که به جای پیروی از این دیکتاتورها، از این تعصبات قومی، همه برگردیم به یه هدف واحد. اسلام اولی هم تا 4-5 قرن که تو دنیا حرف اول میزد به خاطر این بود که همه فقط به کتاب خدا توجه داشتن و به سنت پیامبر، تفرقه پیدا نکرده بودن. وقتی تفرقه به وجود بیاد همه چی از بین میره، هیچ چیزی باقی نمیمونه. آقای علی، در این شرایط که براندازی نه ممکن است نه مطلوب، راه رهایی چیست؟ نباید برای دفع شر یا شر کمتر سعی کنیم از حرکت‌های اصلاحی حمایت کنیم، همونطور که با خاتمی و روحانی گرچه موفق نشدیم اما جلو آمدیم؟ بله خب الان این سیاست هستش، این سیاست ملت میگن که خب ما که قدرتی نداریم براندازی بکنیم، و بعدم انقلاب و نتیجه شو دیدیم، هر انقلابی به نابودی همه زیر ساختای مملکت کشیده میشه و در واقع یه عمل جراحی بزرگه که مدت‌ها نقاهتش طول میکشه. حالا این یه تفکر هست که باید با همه حرکت‌های اصلاحی، حالا اشاره کردن به آقای خاتمی و روحانی که گرچه موفق نشدیم اما جلو آمدیم. حالا جلو که نمیدونم چقدر آمدیم، ولی لااقل آگاهی ملت بیشتر شده که مشکل اصلی ما، گره اصلی ما، ولایت مطلقه فقیهه. من نمیخوام زیر سوال ببرم رأی دادن به آقای پزشکیانو، به هر حال تحلیل دلسوزان مملکت، بسیاری از دلسوزان مملکت هم در داخل و هم خارج، البته عمدتا در داخل این بوده، ولی خب باید یادمون نره که تو این سیستم کار زیادی نمیشه کرد. آقای پزشکیان اگرم بمونه یا توصیه هایی که آقای خاتمی داره میکنه که تأمل بکنید، واقعیت ها رو بدونید، حالا مثلا یه مرتبه قهر نکنید، باید اطلاعات دقیق به دست بیاریم چیه که دارن مثلا تحمیل میکنن وزرا رو. خب ایشون هم آدم پخته ایه دیگه. به هر حال ظاهرا ما فعلا چاره‌ای نداریم، ولی مهم اینه که یادمون نره که تو این نظام هر کیم انتخاب بشه همون 4-5% میشه روش حساب کرد که بتونه یه کاری بکنه. یه سال دو سال که کار کرد به مشکل اساسی برخورد میکنن و همون اتفاقی که راجع به پیشینیان افتاده، همون بلایی که سر ظریف و دیگران آوردن. مگه ظریف حالا مشکلش چی بوده؟ هم مذاکرات ورجام و اون انجام داده بوده، یعنی یک آدمی است که خب تحصیل کرده است، استاد بوده هم تو ایران، 24-5 سال تدریس کرده توی دانشکده وزارت امور خارجه و بعد جای دیگه هم تدریس کرده، درس خونده تو خارجه، دکترا گرفته، جهانو میشناسه، ولی از اول نمیخواستن اینا بیان که تو خارجه. حالا هم ایراد گرفتن که چون مثلا فرزندانشون در خارج بودند، اونجا مثلا گرین کارت مثلا داشتن، طبق یه بندی که حالا تا حالا راجبه کسی این بند رو اجرا نکردن، این بندم که اتفاق تازه نیفتاده، همین آقای ظریف که بوده اون موقع که کارم میکرده و نمایندگی شما رو داشته که اون موقع هم همینطور بوده، یعنی 30-40 سال پیش تو امریکا بودن، بچه هاشون هم اونجا متولد شدن و درس خونده. اگه اشکال داره چرا اون موقع نمایندگی شما رو داشت؟ حالا سر بزنگاه میخوانی همچی فشاری رو وارد بکنین؟ در هر حال مشکل اساسی همین هست. نباید ساده نگر بود و خیلی فکر کرد که تو نظام ولایت فقیه کار اساسی میشه کرد، ولی بله بالاخره چاره‌ای وقتی نیست به همین عده تن میده. سوال بعدی، نظرتون در مورد زیارت امامان و راهپیمایی 40 چیست؟ در صورتی که در آیه قرآن اومده کسانی رو که به غیر خدا فرا میخوانید مالک پوسته هسته خرما هم نیستند. بله کاملا درسته. اگه به سراغ قرآن بریم که فقط و فقط و فقط خدا رو میشه خواند. قرآن میگه اونا که از دنیا رفتن، ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانیدشون فکر میکنین زنده حرفتون میشن، لا یسمعون دعاءکم، نمیشنوند دعای شما رو، دعا یعنی خواندن شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنن، یعنی نه میشنون نه اگرم میشنون، کسی که دنیا رفته چی کار میتونه بکنه؟ میگه اونا که شما میخوانیدشون اینا رو برای حاجاتتون مثل دعای توسل، میگه اینها یدعون الی ربهم الوسیله، شما به اینا متوسل میشین، دعای توسل میخونیم، خود اینا متوسل به الله میشن، میشدن، یرجون رحمت، اونا امیدشون به رحمت خدا بود، و یخافون عذابه، بیم عذاب خدا داشتن، یعنی خود اونا 100% وارونه شما عمل میکردن، شما چطور دارین عوضی میرین؟ یعنی اینا کارای 100% غیر توحیدیه، هیچ کدوم اصلا ربطی نداره. امام حسین، اگر کسی علاقه به امام حسین داره زندگی امام حسین رو بره یاد بگیره، فرمایشات ایشون و کلمات گوهربار ایشون رو بخونه. امام حسین قیام کردن که تا ابد عده عشق بریزن و بخوان حاجاتشون رو طلب کنن، یا یه راهی رو گشودن. الان مردم غزه خیلی به راه امام حسین به مراتب نزدیکترن، اونا اهل تسننن، اونا به مراتب به شیوه امام حسین نزدیکترن تا ما که فقط از امام حسین فقط 40 نمیدونم 4 بیلیون بنده بودجه از چیزم گرفتن، از صندوق بازنشستگی، حالا رقمش هم 4000 نمیدونم میلیارد تومان، چقدر هزینه قضا دادن رو نمیدونم، همه آمارش رو گفتم توی یکی از این برنامه ها خدمتون. اصلا اینا ربطی نه به شیعه داره، نه به سنت اهل بیت پیامبر داره، نه به اسلام داره، نه به منطق داره، اینا فقط سیاسیه، فقط ارائه نمایش قدرته که ما میتونیم، شیعه آنچنان قدرتی داره که میتونه مثلا 3 میلیون آدم را بندازه. حالا فال و تماشاست برای یه عده که تو ایران هم انقدر وضع مالی بده، بگن آقا بیاد 2 هفته بریم مسافرت و ماشین هست و اونجا هم نمیدونم غذا براتون میدن و هم فال هم تماشا و یه زیارت هم میکنید و شعارم میدین و یه امتیازاتی هم براتون داره. آخه اینا چه ربطی به دین داره؟ اصلا اسلام، اسلام قرآنی، اسلام پیامبر، اسلام خود اهل بیت پیامبر، کجا این بزرگان ما اهل نمیدونم گنبد طلا بودن و نمیدونم زریح طلا و نقره و نمیدونم 120 کیلو نقره کار بشه توی زریح و نمیدونم چند کیلو طلا و آینه کاری و گچباری و نور و این تماشاها ابهت، آخه کجا زندگی اونا با این آداب و تشریفات جور در می آمده؟ اگه این کارا درست بود خانه کعبه رو دیگه دین نهجو تو با نهجو برقه حضرت علی می نویسن که خدا اون خانه رو از یه مکعب ساده ترین شکل با سنگای سیاه، میگه خدا میتونست از جنس زمرد بکنه، برلیان بکنه، میتونست نمیدونم آنچنان بویی اونجا باشه که از چند کیلومتری آدم ها جذب بشن، در میتونست بهترین جای جهان قرار بده که همه بر فال و تماشا برن، آخر هفته برن یه زیارت هم بکنیم و درست مثل همین اربعین که هم فال هم تماشا هست. یه خطبه مفصل حضرت علی راجب کعبه دارن، خانه مفصل، میگه در بدترین جای جهان گذاشته که منطقه استوایی داغه، نه علف سبز میشه نه گیاه، 100 کیلومتر باید برید دوتا مثلا 4 تا آدم توی قبیله، خیلی مفصل اینا رو توضیح میده، نه شتر چاق میشه نه بز نه گوسفند، خیلی مفصل. میگن چرا خدا انقدر ساده گذاشته؟ برای اینکه اگه کسی اونجا میره فقط به عشق خدا بره، نه به چیز دیگه، نه فال و تماشا بریم سوغاتی هم بخریم، عنوان حاجی هم بگیریم. یعنی اینا که واضح دارن توضیح میدن، اگه کسی شیعه واقعی هست بره فقط همینو بخونه. آیا اگه خانه خدا قراره که ساده ترین شکل باشه با اولیه ترین هیچ گونه انگیزه زیبایی و جذب، اونطوری که حالا یه کسی میگفتش که بابا نگاه کنین به کلیساها ویترای شیشه های رنگی چه، بابا اینا بشریه، اینا فقط آدم جمع میکنه مردم و این چیزا ارزش در چشم دل مردم پیدا میکنه، ابهت این کلیسا این مسجد اونجا بریم، ولی اون چیزی که خدا میخواد از ما دل میخواد، یه دل صاف و ساده که به هیچ چی توجه جز خدا نباید کرد. همه پیامبران و همه اهل بیت پیامبر اگه درست بشناسیمشون و فرمایشاتشون رو بخونیم میبینه اونا بیزار بودن از این نوع شیعه‌گری که در جامعه امروز ما برای اینکه یه عده‌ای حالا بتونن به قدرت برسن، اونا زندگیشون به کلی مغایر با اون چیزی بوده که امروز جلوه کرده در نزد دیگران. آقای احمد، نظر شما درباره تفسیر قرآن آقای محمد علی انصاری چیست؟ آیا مفید است؟ راستش من نخوندم، نمیدونم که نخوندم، ولی فکر کنم همونی که تو مشهد فکر کنم صحبت میکردن سالها پیش من دیده بودم، اگه منظورتون همون هست فکر میکنم آقای محمد علی انصاری باید همون باشه. صحبت های خوبی من اونچه که یادم هست، هم بیان خیلی خوبی داشتیشون و هم ادبیات مثل این که خونده بود آشنا بود، میتونست با ادبیات و فرهنگ ایران تلفیق بکنه. البته تو همون فضای مثلا سنتی ایران تفسیرشون من ندیدم مغایر با خیلی از چیزهایی که معمول هست داشته باشه، ولی رو هم رفته می دیدم که تفسیر نسبت به این تفاسیر سنتی معقولی بود، تا حدی که میگم من نخوندم، نوشته که نبوده، من صوتیشو در واقع سالها پیش دیده بودم در بعضی از این تلویزیون‌های خارج از کشوری پخش میکردن، دیده بودم بیان خیلی خوبی داره ایشون، اطلاعات جامع خوبی هم داره، ولی من یادم نمیاد که یه جایی درگیری با شرک با این قلوب ها پیدا کرده باشه، من ندیدم. یعنی در واقع میشه گفت یه تفسیری که تو ایران تو فضای ایران با همین شرایط قلوب آمیز داره گفته میشه، گویندم میخواد که بالاخره نه سیخ بسوزه نه کباب، تو این شرایط بالاخره یه حرفایی رو بزنه. من دیگه بیش از اون هم نوشته ای ندیدم که بخونم و خیلی هم چیزی نشنیدم، ولی رو هم رفته من دیدگاه هم مثبت بود اون موقع که شاید 7-8-10 جلسه شد که شنیدم، حداقل دیدم که حرفای خوب تو صحبتاش خیلی هست. حالا معناش اینه که همه اون چیزی که میگفت موافق باشم یا همه اون چیزی که باید گفته میشد ایشون گفته. طبیعتاً یه ملاحظاتی هر کسی تو ایران اگه میخواد کار بکنه، فعالیت بکنه داره، و اینا بساطش رو یه هفته بعد میبندن دیگه.